رسانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. صبحانه با خبر رادیو فردا باشه که هست، پس حکمان ساعت 7 بامداد در ایران، و اگر ساعت 7 بامداد باشه در ایران، پس یک صبح بخیر اساسی میگیم به همه شما رادیو فردا گوش کن‌های عزیز. صبح بخیر ایران، به صبحانه با خبر خوش آمدید. اگه تازگی ها به جمع شنوندگان رادیو فردا پیوستید، اجازه بدید براتون بگم که صبحانه با خبر ما معجونیه از خبر، از نوع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، ورزشی، دنیای موسیقی و غیره. در کنار تحلیل، گزارش، گفتگو و جونم براتون بگه البته که موسیقی و ترانه، همه اینها رو چیدیم کنار هم تا با سفره پر از صفا و وفا و صمیمیت صبحانه شما، صبحانه با خبر رو رقم بزنیم. مهرداد میردامادی سردبیر شیفت بامدادی است. کیان معنوی دبیر خبر. علیرضا کرمانی گزارشگر. حمید در اتاق فرمان کارگردان فنی ماست. و من الهه روانشاد از صوت شروع همکنون تا صوت پایان 90 دقیقه طول این برنامه شما را همراهی خواهم کرد و لحظه ای آنی از شما جدا نخواهم بود. شما هم البته میتونید با پیامگیر و پیامگیر رادیو فردا با ما مستقیما در تماس باشید. و صبحانه با خبر البته که با خبر آغاز میشه.
خانم ها آقایان، با درود فراوان. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه با صدور قطعنامه‌ای ضمن ابراز نگرانی از ادامه سرپیچی ایران از قطعنامه‌های شورای امنیت، خواستار همکاری فوری مقام‌های جمهوری اسلامی با بازرسان آژانس شد. در این قطعنامه بر ادامه راه‌های دیپلماتیک برای رفع نگرانی‌های جهانی در قبال فعالیت‌های هسته‌ای ایران تأکید شده است و خواستار دسترسی فوری بازرسان آژانس به مراکز به گفته این قطعنامه مشکوک شده است. از 35 عضو شورای حکام 31 عضو به این قطعنامه رأی مثبت دادند. اکوادور، مصر و تونس رأی ممتنع دادند و کوبا تنها کشوری بود که به آن مخالفت کرد. در واکنش به قطعنامه جدید شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نماینده ایران در این آژانس گفت که قطعنامه جدید هیچ کمکی نمی‌کند. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس روز پنجشنبه در کنفرانسی خبری گفت این قطعنامه فقط وضعیت را پیچیده‌تر و سیاسی‌تر می‌کند و گفت آنها باید از گذشته درس بگیرند. از سوی دیگر نماینده آمریکا در آژانس نیز گفت که این قطعنامه علامتی قوی به ایران است که فشارهای دیپلماتیک در حال افزایش است و انزوای ایران در حال گسترده شدن است. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز پنجشنبه وارد دمشق شد. آقای ابراهیمی هنگام ورود به فرودگاه دمشق به خبرنگاران گفت که بحران سوریه در حال بدتر شدن است و او امیدوار است راهی برای پایان دادن به خونریزی‌ها پیدا شود. اخضر ابراهیمی قرار است در سفر 3 روزه خود امروز با رئیس جمهوری بشار اسد و مقام‌های دیگر سوریه دیدار و گفتگو کند. از سوی دیگر گزارش شده است که سفر آقای ابراهیمی با تشدید درگیری‌ها در چندین نقطه از سوریه از جمله در حلب و همچنین زینبیه در دمشق همراه بود. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر پس از دیدار با خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا در بروکسل بر لزوم کنارگیری بشار اسد از ریاست جمهوری سوریه تاکید کرد. و همچنین با اشاره به اعتراض‌ها در پی انتشار فیلمی درباره پیامبر اسلام و کشته شدن سفیر آمریکا در لیبی گفت اهانت به اسلام و دست زدن به خشونت هر دو محکوم است. محمد مرسی روز پنجشنبه در آغاز سفر اروپاییش وارد بروکسل شد. به گزارش خبرگزاری‌ها او با رهبران اتحادیه اروپا درباره همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی در مصر گفتگو می‌کند. اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری مصر است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا فیلم ضد اسلامی را که به اعتراض‌ها در خاورمیانه دامن زده است منزجر کننده و قابل سرزنش خواند و گفت به نظر می‌رسد این فیلم در پی فتنه انگیزی بوده است. خانم کلینتون همچنین از بروز خشونت‌ها در اعتراض به این فیلم به شدت انتقاد کرد و آن را توجیه ناپذیر خواند. در ادامه اعتراض‌ها به فیلم توهین کننده به پیامبر اسلام، روز پنجشنبه تجمعاتی در برابر سفارت‌های آمریکا در شماری از کشورهای اسلامی برگزار شد. در صنعا پایتخت یمن شماری از تظاهرکنندگان با ورود به محوطه سفارت آمریکا شیشه‌ها را شکستند و چندین خودرو را به آتش کشیدند. پلیس یمن برای متفرق کردن معترضان اقدام به شلیک گاز اشکاور و استفاده از ماشین‌های آپاش کرده است. در قاهره نیز تظاهرات برای سومین روز پیاپی ادامه یافت و در بغداد و تهران هم تجمعاتی اعتراضی برگزار شد. و پس از کشته شدن 289 نفر در آتش سوزی در یک کارگاه تولید پوشاک در کراچی پاکستان، پلیس این کشور برای مالکان و مدیریت کارگاه پرونده‌ای جنایی گشود. مقام‌های پلیس به خبرگزاری فرانسه گفتند که آتش سوزی سه شنبه شب بیش از 100 مجروح نیز بر جای گذاشته است. خانم روانشاد،
با سپاس از کیان معنوی که خبرها را به آگاهی من رساند و بشنویم از آنچه که در این 30 دقیقه نخست صبحانه با خبر برایتان تدارک دیده ایم. در مورد پیامد رأی شورای حکام آژانس بین المللی از یک تحلیلگر سیاسی خواهیم شنید.
فکر نمی کنم شورای امنیت در حال حاضر در وضعیتی باشه که قطعنامه قوی تر از اون چه که تا حالا برای ایران تصویب کرده تصویب بکنه و عمدتا تکراری خواهد بود بر قطعنامه های موجود.
اعتراض ها به فیلم ضد اسلامی که در آمریکا ساخته شده همچنان در شماری از کشورهای اسلامی ادامه دارد. وزیر امور خارجه آمریکا می گوید ابراز نظر پذیرفتنی است، اما آنچه پذیرفتنی نیست خشونت است. تلاش دولت جمهوری اسلامی برای فرونشاندن تب ارز ادامه دارد. از کارشناس اقتصادی رادیو فردا خواهیم شنید. و البته ترانه رو هم از یاد نخواهیم برد. همه اینها در 22 دقیقه پیش رو همچون همیشه تنها همراه ما باشید. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه با اکثریت آرا قطعنامه‌ای را مورد تصویب قرار داد که در آن از ایران انتقاد شده است. در این قطعنامه که 12 قطعنامه آژانس علیه ایران است، تاکید شده که این عضو آژانس همچنان از قطعنامه‌های شورای امنیت سرپیچی می‌کند. در مورد پیامدهای رأی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، همکارم علیرضا کرمانی گزارشی دارد.
چین و روسیه هم علیه ایران با دیگران به توافق رسیدند، با 4 قدرت جهانی دیگر. روز چهارشنبه پیشنویس قطعنامه ای علیه ایران مطرح بود که تهران را به خاطر سرپیچی از تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای با کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی سرزنش می‌کند و از چنین فعالیت‌هایی نگران است. در حالی که قرار نیست این پیشنویس به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده شود، این پرسش مطرح است که آیا شورای امنیت سازمان ملل در نشست آتی خود با توجه به این انتقادها روش سخت گیرانه تری در برابر ایران در پیش خواهد گرفت؟ بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین الملل در آمریکا، به ما میگوید
در وضعیت انتخابات در آمریکا تأثیر مهمی که این انتخابات در خیلی از مسائل جهانی خواهد داشت، فکر نمی کنم از الان تا اون موقع تحول عمده‌ای صورت بگیره. فکر نمی کنم شورای امنیت در حال حاضر در وضعیتی باشه که قطعنامه قوی تر از اون چه که تا حالا برای ایران تصویب کرده تصویب بکنه و عمدتا تکراری خواهد بود بر قطعنامه‌های موجود. فکر می‌کنم که بیشتر تحولات مربوط به از ایران رو باید در قالب روابط کشورهای زیرب به طور دو جانبه و چند جانبه با ایران دید تا در قالب آژانس و شورای امنیت.
قرار است تا دو سه روز دیگر پیشنویس آماده شده در روز چهارشنبه در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رأی گذاشته شود. آن هم در حالی که چین و روسیه متحدان ایران هم با دیگر قدرت‌های جهانی هم صدا هستند و از میان 35 کشور عضو شورای حکام آژانس تنها کوبا به این پیشنویس رأی مخالف داده و مصر، تونس و اکوادور هم رأی ممتنع دادند. از علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا می‌پرسیم این سرزنش‌ها و انتقادها در رفتار رهبران جمهوری اسلامی ایران تأثیری خواهد داشت؟
واقعش این است که تا معلوم نشه در ازای بازدیدها و توافقاتی که ایران با پنج علاوه خواهد کرد چه تحریم‌های علیه ایران برداشته میشه، بعید می‌دونم ایران موازکونش رو تغییر بده. ولی به هر حال اینا برمیگرده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، چون اگر آقای رامنی برنده بشه با موازنه‌ای که گرفته عملاً توافقاتی که ممکن بود در پنج به علاوه یکی کنونی حاصل بشه تغییر کنه و دوباره مشکل ساز خواهد شد. بنابراین به نظر من ایران صبر باید کرد تا ببینه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چه خواهد شد.
هم صدا شدن روسیه و چین با آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا درست یک روز پس از آن اتفاق افتاد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه گفت جامعه جهانی تا وقتی برای فعالیت‌های اتمی ایران خط قرمز تعیین نکرده حق ندارد از اسرائیل بخواهد در برابر جمهوری اسلامی ایران صبر پیشه کند. از هوشنگ حسنیاری استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا می‌پرسیم همراهی روسیه و چین با چهار قدرت جهانی دیگر تا چه اندازه می‌تواند جنگ خواهان علیه ایران را آرام کند؟
ضمن این که بسیار مهمه روسیه و چین، اونها هم با این امر موافقت نمودن ولی در مقابل به دست آوردن احتمالاً این امتیاز رو که این مسئله به شورای امنیت ارجاع نشه. ولی این کشورهایی رو که خواهان جنگ با ایران هستن، به خصوص اسرائیل، قانع نخواهد کرد، به خاطر اینکه مشکلی رو که اسرائیلی‌ها می‌بینن در مورد پرونده هستی ایران حل نمی‌کنه و اینها همچنان بر طبل جنگ خواهند کوبید.
اما موافقت شش قدرت جهانی با محکوم کردن رفتارهای ایران میتواند جناحی را که در جامعه جهانی معتقد به ادامه مذاکره و راه حل‌های سیاسی است تقویت کند. باز هم بشنویم از بهمن آقای دیبا.
قسمت عمده کسانی که دنبال حل مسئله هستن هنوز امیدواری زیادی دارن که مذاکرات دیپلماتیک و اقدامات دیپلماتیک به نتیجه برسه راجع به برنامه هسته‌ای ایران، و از طرف دیگه کسایی که بیشتر راجع به جامعه نظامی و اقدامات عملی صحبت میکنن منظورشون درست مشخص نیست در حال حاضر که مثلا حمله یعنی چی، یا میخوان به یه جا حمله کنن یا میخوان چند جا حمله کنن یا نابودی سراسری میخوان مطرح بکنن. تا زمانی که انتخابات در آمریکا صورت نگرفته و معلوم نیست که کدوم یکی از احزاب با سیاستهایی که اعلام کردن در اونجا کنترل امور رو دست بگیرن، فکر نمی‌کنم تحول عمده‌ای صورت بگیره.
علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گفت آژانس یک بار همه درخواست‌های خود را برای بازرسی آماده کند و تهران حاضر نیست به صورت نامحدود اجازه بازرسی بدهد. در برابر نماینده آمریکا هم گفت ایران ماهاست سرگرم مذاکره است، هنوز همکاری لازم را انجام نداده و پرسش ها همچنان باقی است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
صدای رادیو فرداست که می تونه محلی هم باشه برای پژواک صدای شما، و شماره پیامکگیر رادیو فردا 20420. تکرار میکنم 20420 یک پیش شماره همیشگیست و شما برای تماس با پراگ و جمهوری چک مجبورید 20420 رو به خاطر بسپارید و پس از اون 603-87-41-50 603-87-41-50 این شماره است که میتونید به اون اس ام اس یا پیامک بفرستید. اما با همون پیش شماره 20420 میتونید برای ما پیام بگذارید روی این شماره 22 11 22 112 22 11 22 112. از این آسان‌تر دیگه نمیشه. میتونید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید و ما میتونیم از پیام‌های شما چه در برنامه صبحانه با خبر اگر خطابتون به ماست و همچنین در برنامه‌های دیگر خبری رادیو فردا استفاده کنیم. و ما گزارشی دیگر، اعتراض‌ها به فیلم ضد اسلامی که در آمریکا ساخته شده همچنان در شماری از کشورهای اسلامی ادامه دارد. این اعتراض‌ها در لیبی به کشته شدن 3 دیپلمات آمریکایی انجامید و در یمن نیز عده‌ای از معترضان به داخل سفارت یورش بردند. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ابراز نظر پذیرفتنی است، اما آنچه پذیرفتنی نیست خشونت است. بیشتر بشنویم از همکارم حسن جعفری.
هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه خشونت‌های رویداد در جریان اعتراض‌ها علیه فیلم ضد اسلامی را به شدت محکوم کرد. این فیلم که معصومیت مسلمانان نام دارد و به تازگی در اینترنت منتشر شده، شخصیت پیامبر اسلام را به طرزی طنزگونه ترسیم می‌کند. خانم کلینتون روز پنجشنبه گفت:
There is no justification, none at all.
هیچ توجیهی وجود ندارد، مطلقاً هیچ توجیهی که این فیلم را با خشونت پاسخ داد. ما خشونت‌های رویداده را به شدت محکوم می‌کنیم و از مسلمانانی که چه در آمریکا چه در دیگر کشورها در مورد خشونت‌ها موضع‌گیری کردند قدردانی می‌کنیم.
هیلری کلینتون که پیش از آغاز گفتگوهای راهبردی آمریکا و مراکش در واشنگتن با خبرنگاران سخن می‌گفت، افزود:
تا زمانی که کسانی باشند که به نام دین یا به نام خدا قصد خونریزی و کشتن گناهان را داشته باشند، دنیا هرگز حقیقت را نمی‌فهمد و صلح به تعویق می‌افتد.
وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت:
به خصوص اشتباه است که خشونت‌ها متوجه مراکز دیپلماتیک شود. انگیزه چنین مراکزی صلح‌آمیز است و برای درک بهتر کشورها و فرهنگ‌ها به وجود آمده‌اند. دولت‌ها مسئولیت دارند که از مراکز دیپلماتیک محافظت کنند.
To protect those spaces and people.
وزیر خارجه آمریکا همچنین به موضوع وظیفه دولت در قبال چنین فیلم‌هایی نیز اشاره کرد.
Now I know it is hard for some people to understand why the United States cannot.
می‌دانم که برای عده‌ای سخت است درک کنند چرا آمریکا نمی‌تواند جلوی چنین فیلم‌های قابل سرزنشی را بگیرد. یادآوری می‌کنم که امروز با تکنولوژی‌های موجود چنین کاری غیر ممکن است.
خانم کلینتون در ادامه افزود:
کشور ما سابقه ای طولانی در آزادی بیان دارد و این آزادی در قانون اساسی ما به شدت محترم شمرده شده و هرچه هم ناخوشایند ادعی باشد، ما نمیتوانیم مانع ابراز نظر شهروندان ما شویم.
وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر نیز به مطرود بودن خشونت‌ها اشاره کرد.
البته در دنیا بحث‌ها و اختلاف نظرهایی در مورد آزادی بیان و مرزهای آن وجود دارد، اما نباید هیچ بحثی در این باره وجود داشته باشد که خشونت در برابر بیان پذیرفتنی نیست.
روز پنجشنبه تجمعات اعتراضی در شماری از پایتخت‌های اسلامی علیه این فیلم ادامه یافت و بنابر برخی گزارش‌ها تیراندازی پلیس یمن به سوی معترضان دست کم یک کشته نیز بر جای گذاشت.
حسن جعفری گزارش می‌داد.
فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام و واکنش‌های خونبار. این جمعه 6 عصر تهران در برنامه ساعت ششم 1 ساعت وقت داریم که مستقیم و زنده نظر شما رو بشنویم و نظر دو کارشناس رو، یکی موافق و یکی مخالف. آزادی بی حد بیان یا حد زدن بر آزادی بیان. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
تلاش دولت جمهوری اسلامی برای فرونشاندن تب ارز ادامه دارد. به گفته غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، دولت به زودی از راه تزریق ارز التهاب موجود در بازار ارز را فرو خواهد نشاند. به سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا میریم که با صبحانه با خبر امروز همراه است. آقای خاوند، صبح شما بخیر و اولین سوال از شما این خواهد بود که چقدر امکان داره که وعده رئیس کمیسیون برنامه و بودجه محقق بشه؟
صبح بخیر خانم روانشاد. همونطور که میدونین در هفته‌ای که گذشت بازار ارز ایران یکی از طوفانی‌ترین دوره‌های التهاب رو پشت سر گذاشت و ارزش پول ملی به گفته آقای توکلی نماینده تهران طی مدت چند روز با یک سقوط 55% به محدوده 2550 تا 2600 تومان کاهش پیدا کرد. البته دو سه روزی است که نرخ دلار عقب نشسته و دیروز رسید به حدود 2340 تومان، ولی همین قیمت هم فاصله بسیار زیادی داره با نرخ مرجع بانک مرکزی. حالا آقای مصباحی مقدم میگوید که در نشست مشترک مجلس و دولت قرار شده با تزریق ارز قیمت دلار رو پایین بیاره. من فکر میکنم که در وضعیت فعلی ایران امید به فرو نشستن تب بازار چندان واقع بینانه به نظر نمیرسه. البته کشور بین 100 تا 110 میلیارد دلار ذخیره ارزی در اختیار داره و بانک مرکزی با مداخله در بازار از راه تزریق ارز میتونه قیمت دلار رو در کوتاه مدت پایین بیاره. ولی پرسش این است که بانک مرکزی این ابتکار رو چه مدت میتونه ادامه بده و چقدر حاضر هست از ذخایر ارزیش برای این کار مایه بگذاره و به تقاضای متقاضیان ارز مثلا در سطح هر دلار 1700 تا 1800 تومان پاسخ بده. بانک مرکزی با توجه به وضعیت فعلی کشور مجبور است در فروش ارز بسیار محتاطانه عمل بکنه.
هم وزیر امور اقتصادی و دارایی و هم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفتند که ایران از نظر ذخایر ارزی هیچ مشکلی نداره و راه‌های لازم رو هم برای انتقال ارز به کشور پیدا خواهد کرد. در این شرایط چرا بانک مرکزی نمیتونه از راه تزریق ارز کافی به بازار به نظر شما آقای خاوند قیمت دلار رو پایین بیاره؟
اگر بانک مرکزی می توانست مثل دهه 1380 خورشیدی به مقدار کافی ارز به بازار تزریق بکنه و قیمت دلار رو حول و حوش 1000 تومان نگه داره، مسلما این کار رو می کرد. این که از حدود یک سال و نیم پیش به این طرف بازار ارز در تب و تاب دائمی هست و بانک مرکزی هم برای حفظ ارزش ریال کاری نمیتونه بکنه، عمدتاً ناشی از تحولاتی است که در دریافتی‌های ارزی کشور به دلیل تحریم‌های خارجی پیش اومده. طی چند هفته گذشته منابع مهمی چون وزارت خزانه‌داری آمریکا، آژانس بین‌المللی انرژی و سازمان اوپک از کاهش قابل ملاحظه صادرات نفتی ایران خبر دادند. صحبت بر سر کاهشی است در سطح 1 میلیون بشکه در روز که عملا صادرات نفتی ایران رو به نصف تقلیل داده و برای کشوری که اقتصادش با نفت میچرخه این رویدادی هست بسیار مهم که نمیتونه بر وضعیت ارزی کشور تأثیر شدید نداشته باشه. البته قیمت نفت در سطح بالایی است، دور زدن تحریم ها هم غیر ممکن نیست، ولی همین که ایران دیگر نمیتواند در شرایط عادی مثل گذشته بالای 2 میلیون بشکه نفت در روز صادر بکنه و پول اون رو هم از مبادی رایج بدون دردسر تحویل بگیره، خیلی از داده ها رو عوض میکنه. به همین دلیل هست که بانک مرکزی باید در زمینه تزریق ارز به بازار خیلی خیلی دست به عصا راه بده.
آقای خاوند، آیا گفته های شما به این معناست که بهای دلار در بازار ارز ایران در روزهای آینده پایین نخواهد اومد؟
ببینین، دولت و بانک مرکزی اگر بخواهند می توانند از راه تزریق مقدار قابل ملاحظه ارز به بازار بهای ارز رو طی چند روز یا حتی چند هفته پایین بیارند، ولی این کار در دراز مدت امکان پذیر نیست و اگر وضعیت مبادلات خارجی ایران به همین صورت باقی بمونه دلیلی نداره که تب ارز در کشور فرو بنشینه.
آقای خوان سپاسگزارم، تا فردا صبح خدا نگهدارتون باشه.
منم از شما خدافیزی میکنم خانم روانشاد.
اجازه بدید که شماره پیامکی رادیو فردا رو براتون تکرار کنم. 2-0-420-603-87-41-50 603-87-41-50. شنونده ای به نام مصطفی از اصلویه نوشتن ما داریم جوانیمون از دست میدیم، پس کی میخواد کسی دست به کار بشه؟ حق و حقوق ما رو تو این گرمای طاقت فرسا سپاه داره میخوره. فاز 22، 23 و 24 اصلویه. شرمنده دیگری به نام آقای وحید نوشتن بچه ایزه هستن. نوشتن که سلام، خسته نباشید. اولا شما ایرانی هستین، باید طرفدار ایران باشین. دوما خبرهاتون تکراریه. و شنونده دیگری نوشتن با عرض سلام، منبع تأمین مالی شما از کجاست؟ به شما دوست عزیزی که نامتون رو ننوشتید یادآوری میکنم که با مراجعه به وبسایت رادیو فردا، اگر که به نوار نارنجی رنگ بالای صفحه دقت کنید، در منتهای علیه چپ بخشی هست به نام راهنما. اگر روی اون کلیک کنید بعد میتونید درباره ما رو اونجا یک متن کاملا طولانی و به اندازه کافی مفید برای شما شنوندگان گرامی خواهد بود تا در مورد رادیو فردا اطلاعات بیشتری کسب کنید. و اما نوبت میرسه به ترانه، به اینکه ترانه بشنویم به نام یکی پول خروس از استاد جواد بدیعی. استاد بدیزاده.
از قند و شکر ساخته ام جوجه خروس بابا جان، یکی یه پول خروس ماما جان، یکی یه پول خروس آقایان، یکی یه پول خروس. به 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 به، چه خروسی چه قشنگ است و ملوس بابا جان، یکی یه پول خروس آیان، یکی یه پول خروس ماما جان، یکی یه پول خروس. آفتاب لگن گلاب شکر آوردم آقایون، صنعت کردم بابا جون، خدمت کردم بر فرق عروسک زده ام پرتاوز بابا جان، یکی یه پول خروس آیان، یکی یه پول خروس ماما جان، یکی یه پول خروس. وق وق صحاب و علنگ و نیلفک، ای بچه لجوج، ای ایون مجوج، دیگر مخور از گرانی مرغ افسوس بابا جان، یکی یه پول خروس آیان، یکی یه پول خروس ماما جان، یکی یه پول خروس. از این و از اون از چه سماور خرم کچلو، سماور هم دارم بیادش جوشش میارم، کستن حت من ما چپر کل نفوز بابا جان، یکی یه پول خروس آیان، یکی یه پول خروس ماما جان، یکی یه پول خروس.
یکی پول خروس رو از استاد بدیزاده میشنیدید. و عزیزان شنونده، با این ترانه به ساعت 7:30 میرسیم و البته که نوبت بینوسه دوباره به خبرها، این بار از نوع خلاصه اونها. سرخط خبرها از کیان معنوی.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه با صدور قطعنامه‌ای ضمن ابراز نگرانی از ادامه سرپیچی ایران از قطعنامه‌های شورای امنیت، خواستار همکاری فوری مقام‌های جمهوری اسلامی با بازرسان آژانس شد. در واکنش به قطعنامه جدید شورای حکام، نماینده ایران در آژانس گفت که قطعنامه جدید هیچ کمکی نمی‌کند و این قطعنامه فقط وضعیت را پیچیده‌تر و سیاسی‌تر می‌کند. بر اساس نتایج یک ارزیابی جدید که در مورد هزینه‌ها و دستاوردهای یک حمله احتمالی نظامی آمریکا به ایران تهیه شده، یک حمله نظامی به ایران ممکن است سیطره سیاسی و نظامی حکومت ایران را تضعیف کند، ولی با حملات تلافی جویانه مواجه شده و کل منطقه دستخوش جنگ و ناآرامی می‌شود. اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، امروز با بشار اسد و شمار دیگر از سران حکومت سوریه و سران اپوزیسیون در این کشور دیدار و گفتگو می کند. محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، پس از دیدار با خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا در بروکسل، بر لزوم کنارگیری بشار اسد از ریاست جمهوری در سوریه تاکید کرد. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، فیلم ضد اسلامی را که به اعتراض‌ها در خاورمیانه دامن زده است، منزجر کننده خواند و گفت به نظر می‌رسد این فیلم در پی فتنه انگیزی بوده است. خانم کلینتون همچنین از بروز خشونت‌ها در اعتراض به این فیلم به شدت انتقاد کرد. در ادامه اعتراض‌ها به فیلم توهین کننده به پیامبر اسلام، روز پنجشنبه تجمعاتی در برابر سفارت‌های آمریکا در شماری از کشورهای اسلامی برگزار شد. پس از کشته شدن 289 نفر در آتش سوزی در یک کارگاه تولید پوشاک در کراچی پاکستان، پلیس این کشور برای مالکان و مدیریت کارگاه پرونده جنایی گشود.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و سرخط مهمترین خبرها. و اما نخستین گزارش این بخش. روسیه به همراه سایر اعضای گروه 5+1 با صدور قطعنامه‌ای جدید علیه ایران به وسیله شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت کرده است. در این حال مسکو بر این باور است که گزینه‌ای جز راه حل سیاسی دیپلماتیک برای مناقشه هسته‌ای ایران وجود ندارد و اعمال تحریم‌های مضاعف بر تهران غیر سازنده و خلاف تلاش‌های جمعی است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه امیدوار است قطعنامه جدید پیرامون برنامه هسته‌ای ایران هم تهران و هم آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای یافتن راه حل‌های مسالمت‌آمیز مناقشه موجود مصمم‌تر کند. وزیر امور خارجه روسیه در تشریح موضع مسکو که به همراه پکن و اعضای غربی گروه 5+1 نگرانی عمیق خود را از گسترش فعالیت‌های اتمی ایران اعلام کرده، گفت قطعنامه‌ای که مورد استقبال روسیه واقع شده خواهان اعمال فشار بیشتر بر تهران نیست، بلکه از ایران می‌خواهد در اسرع وقت و به طور کامل با آژانس همکاری و تمام فعالیت‌های احتمالی مرتبط با ساخت تسلیحات هسته‌ای را متوقف کند. لاوروف افزود:
Наши западные партнеры хотели принять проект очень жесткой санкционной заряженности резолюции.
Мы شرکای غربی طرح تحریمی بسیار سختگیرانه در مورد ایران پیشنهاد کرده بودند، اما ما و هیئت چینی با این قطعنامه که یک بعدی و متمایل به زور و فشار بود و لزوم ایجاد شرایط گفتگو را در نظر نداشت مخالفت کردیم. ما اصرار ورزیدیم این قطعنامه راههایی را در بر گیرد که اجازه می‌دهد این مسئله از طریق گفتگو حل و فصل شود. ما فشاری کردیم این قطعنامه بر گفتگو متمرکز باشد و نه بر زور. باید اشاره کنم که کشورهای غربی پذیرفتند که در این مرحله روش‌های زورگویانه غیر سازنده و ناکارآمد است.
روسیه و چین در حال با اعضای غربی گروه 5+1 همراه شدند که هفته گذشته سرگی ریابکوف، مذاکره کننده ارشد روسیه در این گروه، اعلام کرد هیچ اطلاعی دال بر وجود بعد نظامی در برنامه اتمی اتمی ایران در دست نیست و همچنین نسبت به پیامدهای فاجعه بار حمله نظامی به ایران هشدار داد. صاحب نظران معتقدند یکی از دلایل همراهی مسکو و پکن با اعضای غربی گروه پنج علاوه یک در تصویب قطعنامه ضد ایرانی ارسال این پیام به اسرائیل است که راه‌های جایگزین برای حمله نظامی وجود دارد. همچنین علی کولاکوف تحلیلگر سیاسی بر این باور است که بدین ترتیب مسکو ناخشنودی خود از دعوای حقوقی تهران به دلیل عدم اجرای قرارداد فروش استیصاد را نیز نمایان می‌کند.
Россия продолжает оставаться одной из тех многих сторон, которые, в общем-то, Тегеран в каких-то вопросах поддерживает. В этих условиях ссориться с Россией.
Русия из معدود کشورهایی است که همچنان در برخی از مسائل از ایران حمایت می‌کنند و آغاز دعوا با روسیه برای تهران منطق نداشت. اما تا جایی که اطلاع دارم اصرار دیپلمات‌های روس تا تهران به این دعوا پایان دهد بی پاسخ مانده. طبعا این موضع با واکنش مسکو روبرو شده و گام‌های بعدی روسیه نیز به رفتار مقام‌های جمهوری اسلامی بستگی خواهد داشت. اکنون روسیه برای اتخاذ رویکردی حقوقی سیاسی با ایران بر سر دوراهی است.
روسیه همزمان با پیگیری منافع خود در برخورد با ایران، در برخورد با غرب نیز بیش از همه منافع خود را مد نظر دارد. شنبه گذشته سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه طی دیدار با هیلاری کلینتون همتای آمریکاییش در حاشیه اجلاس سران آسیا اقیانوسیه در ولادیوستوک ضمن اعتراض به تحریم‌های یکجانبه علیه ایران و سوریه گفت که این تحریم‌ها فعالیت شرکت‌ها و به ویژه بانک‌های روسی را با مشکل روبرو ساخته. وزارت امور خارجه روسیه پیشتر به غرب هشدار داده بود اگر این تحریم‌ها به منافع روسیه لطمه وارد کند، مسکو نیز مقابله به مثل خواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مهدی خلجی، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه مطالعات خاور نزدیک واشنگتن، به تازگی در مقاله با عنوان استراتژی انتخاباتی در ایران به بررسی کنش‌ها و واکنش‌ها میان جهان غرب و ایران بر سر برنامه هسته‌ای تهران پرداخته است. در همین رابطه همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با مهدی خلجی ابتدا از او پرسیده که منظورش از اعمال فشار کافی بر ایران به منظور وادار کردن این کشور به تعامل با دنیای غرب چیست؟
من معتقد هستم که حمله نظامی به ایران اشتباه هست و خلاف منافع ملی آمریکا، منافع ملی اسرائیل و منافع غرب در منطقه هست و طبیعتاً معتقدم که ظرفیت‌های بسیاری وجود داره برای فشار بر ایران غیر از مسئله حمله نظامی و غیر از تحریم‌ها. به طور مشخص معتقد هستم که به اندازه کافی فشار سیاسی روی ایران وارد نشده، به ویژه دولت آقای اوباما از ابتدا بناش رو بر این گذاشت که جمهوری اسلامی رو به رسمیت بشناسه تا بتونه باش مذاکره کنه و به همین دلیل هم در جریان اعتراضهای مردمی بعد از انتخابات حمایت چندانی از جنبش اعتراض‌آمیز نکرد. من معتقد هستم که اگر جمهوری اسلامی از داخل و توسط مردم تحت فشار قرار بگیره، امکان این که بر سر برنامه خسته‌ایش مصالحه کنه بیشتر هست. بنابراین دولت آمریکا، دولت‌های غربی همه باید به اشکال متفاوت به جنبش دموکراتیک در ایران کمک کنند، از کمک‌های تکنولوژیک در زمینه اینترنت گرفته تا تقویت رسانه‌های فارسی زبان تا حمایت از فعالان دموکراتیک و حقوق بشر، فعالان زن، فعالان دانشجویی و به طور کلی غرب باید بدونه که مشکل اصلی جمهوری اسلامی هست. بنابراین باید کمک بکنه به مردم ایران تا این حکومت رو به یک حکومت دموکراتیک بدل بکنه.
آقای خلجی، توی مقالتون اشاره کرده بودید به اینکه رهبران ایران اصولاً رهبرانی آمریکایی رو میپسندند که متعلق به حزب جمهوری‌خواه آمریکا هستند، نه دموکرات. میخواستم ببینم که منظور شما دقیقاً چیه و چه تفاوتی در رفتارهای رهبران این دو حزب در قبال ایران بوده؟
خب سابقه جمهوری اسلامی با رئیس جمهوری آمریکا این رو به رهبران ایران آموخته که رئیس جمهورهای دموکرات زبان بسیار نرمی دارند در مواجهه با ایران، اما در عمل بسیار سختگیر هستند. از پرزیدنت کارتر بگیرید تا پرزیدنت کلینتون تا پرزیدنت اوباما که زبان بسیار نرم خویانه ای در پیش گرفت، اما در عمل تحریم های بی سابقه ای رو علیه ایران وضع کرد. در عوض جمهوری خواهان زبانشون بسیار تنده. جورج دبلیو بوش ایران رو یکی از محورهای شرارت خواند و همینطور رؤسای جمهوری خواه پیشین آمریکا هم زبان بسیار درشتی رو علیه ایران به کار می‌بردن، اما در عمل تمایلشون به برقراری ارتباط یا همکاری با ایران خیلی بیشتر بوده. از پرزیدنت ریگان که در حقیقت مکفارلین رو فرستاد ایران تا خود جورج دبلیو بوش که در دوران جنگ افغانستان و جنگ عراق همکاری‌های قابل توجهی رو با نیروهای نظامی ایران و دولت جمهوری اسلامی داشتند. بنابراین اینها معتقدند که جمهوری خواهان از قدرت بیشتری برخوردارن، به اسرائیل نزدیکترن و معامله کردن با اونها راحت تر هست تا با یک رئیس جمهور دموکرات.
آقای خلجی، در قسمت پایانی مقالتون اشاره کردید به عدم هماهنگی بین دولت‌های آمریکا و اسرائیل در قبال برنامه هسته‌ای ایران. آیا شما چشم‌انداز رسیدن به یک نوع هماهنگی یا انسجام سیاست این دو کشور در قبال برنامه هسته‌ای ایران می‌بینید؟
من در کوتاه مدت خیلی امیدوار نیستم. مسئله ایران مسئله بسیار پیچیده است. شیوهی که اسرائیلی‌ها به این موضوع نگاه میکنن با شیوهی که آمریکایی‌ها نگاه میکنن خیلی متفاوته. متاسفانه نامزد حزب جمهوری خواه آمریکا در ریاست جمهوری هم به دلیل رقابت‌های انتخاباتی منتقد سیاست اوباما در زمینه ایران هست، اما خودش هیچ پیشنهاد مشخصی به عنوان سیاست بدیل نداره. من معتقدم که مسئله ایران به حدی پیچیده است که باید حتما با نوعی همگرایی و اجماع دو حزب جمهوری خواه و دموکرات مسئله حل بشه، سیاست طراحی بشه و سیاست اجرا بشه و همینطور با اسرائیل باید زمینه تفاهم ها بیشتر باشه. معتقدم شاید پس از انتخابات ریاست جمهوری امکان دست کم همگرایی بیشتر بین دو حزب جمهوری خواه و دموکرات و همینطور آمریکا و اسرائیل به وجود بیاد، اما پیش از انتخابات چون این چشم‌اندازی رو نزدیک نمی‌بینم.
مهدی خلجی، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه مطالعات خاور نزدیک در واشنگتن، به پرسش‌های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ می‌داد. و اما چند اسمس براتون بخونم. نوشتن: سلام، صبح بخیر خانم روانشاد. ما که از سیاست سر در نمی‌آوریم و کاری هم نداریم. میدونیم که تو بدترین شرایط ظلم قرار گرفته ایم. کی خدا قراره به داد ما برسه خودش میدونه. شنونده دیگری نوشتن: با عرض سلام، این تحریم هایی که آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی برای ایران به کار میبرن تأثیر زیادی نداره. جمهوری اسلامی حدود 30 ساله که متولد شده، اگه 2 دهه دیگه عمرش افزوده بشه باور کنید پرقدرت ترین کشورها در مقابلش زانو میزنن. تا حالا چند تا اسمس فرستادم، شما اسمس همون نخوندید، چرا؟ و شنونده دیگری نوشتن که بدون اینکه نامشون رو ذکر کنن، مثل شنونده قبلی نوشتن که سلام، آمریکا و ناتو باید به داد مردم ایران و سوریه برسن. شنوندگان دیگری به نامهای آرش، مریم و لیدا از مالزی، خوشحالیم که دوباره اسمسی از شما دریافت میکنیم عزیزان. نوشتن که درود بر شما، ما از دانشگاه به برنامه خوبتون گوش میکنیم و سپاسگزاریم از همراهی یکایی که شما عزیزانی که تنها صبح بخیر هم گفتید. باز هم روز جمعه است و مثل بیشتر جمعه ها امروز هم نمایشگاه های افتتاح میشن. فرصت خوبیه که در این روز تعطیل سری هم به این اماکن فرهنگی بزنیم. کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکوهی امروز هم میهمان صبحانه با خبر است. آقای سرکوهی، صبح شما بخیر. اگه موافق باشین گفتگومونو با نمایشگاه پشت پرده آغاز کنیم.
سلام میکنم به شما خانم روانشاد و به شنوندگان عزیز. امیدوارم روز جمعه بسیار خوبی را آغاز بکنین و مخصوصا برای اونایی که در ایران روز تعطیل هست با خوشی و خرمی به پایان ببرید. نمایشگاه پشت پرده مجموعه ای از عکاسی‌های آقای ارسلان ارفع که در گالری سین امروز افتتاح خواهد شد. این نمایشگاه از چند نظر نمایشگاه بسیار جالبی است، چون اولا هدف این عکس‌ها این بوده که رنج کودکان افغانستانی رو نشون بده، کودکانی که در سنی که باید بازی کنن به مدرسه برن یا تومه جنگ هستند یا اسیر کار کردن و سختی های مختلفی در زندگی اونا هست، مهاجرت، جنگ، کار و همه بلاهایی که موقعیت بر سر کودکان افغانستانی نازل کرده. و جالب هم این استش که درآمد این نمایشگاه هم قرار است اختصاص پیدا بکنه به پروژه‌ای که در مورد کم کردن از رنج کودکان افغانی قرار اجرا بشه. آقای ارسلان ارفع یک عکاس حرفه‌ای هستند، با بسیار نشریات از سال 1368 با مجله دانستانی ها همکاری کردند، با بسیار مطبوعات داخلی ایران و همچنین عکساشون تو مجلات معتبری مثل نیوزویک، تایمز، نیویورک تایمز، اشپیگل، اشترن، پانوراما چاپ شده. مجموعه عکساشون هم در اروپا منتشر شده. قبلا هم نمایشگاه های بسیار جالبی برگزار کرده بودن، مثل زندگی معتادان در ایران، زنان پیشمرگ در شمال عراق، زندگی مردم در شمال افغانستان و نمایشگاه بسیار جالبی که با استقبال بسیار روبرو شد، بچه های کار در ایران. و این نمایشگاه ایشون که امروز افتتاح میشه تا 31 شهریور ماه هم ادامه داره.
آقای سرکوهی، خارج از جو و مجموعه خروس ها نام دوتا نمایشگاهه که اونها هم امروز افتتاح میشن. در این نمایشگاه ها چه آثاری ارائه خواهد شد؟
این دو نمایشگاه به صورت مجزا اما در گالری شیرین برپا خواهند شد، امروز افتتاح خواهند شد. نمایشگاه که عنوانش از خارج از جب، مجموعه است از نقاشی های لیلا عامری، و نمایشگاهی که اسمش هست از مجموعه خروس ها، مجموعه از نقاشی های فریما فولادی را ارائه میده و هر دو نمایشگاه تا 5 مهر ماه ادامه دارد.
آقای سرکوهی، امروز جمعه است و میدونیم که نمایشگاه های بسیاری افتتاح میشه. از نمایشگاه های دیگه ای که امروز و فردا افتتاح میشن برامون بگین.
بله، نمایشگاه بسیاری افتتاح میشه. خوب است که اشاره بکنی به نمایشگاه نقاشی های آقای علیرضا سعادتمند در گالری ساربان که امروز افتتاح میشه و مجموعه از 11 تابلو هست با تکنیک اکریل روی بوم، که جالب هست که ایشون سیاستمداران مختلف دنیا رو در قالب طنز به تصویر کشیدن. نمایشگاه تا 3 مهر ماه ادامه داره. نمایشگاه دیگری که افتتاح میشه آثار شادی سباس در گالری احسان، و اشاره کردین به فردا روز شنبه. جالب هست در روز شنبه هم نمایشگاه افتتاح خواهد شد با عنوان به روایت برگ‌ها، مجموعه از نقاشی‌های خانم گلنوش ملایری که در این حال موسیقیدان و نوازنده سنتور هم هستند، و این نمایشگاه در نگارخانه کمالالدین بهزاد برگزار خواهد شد. از آثار انتزاعی، کلاژ و ترکیبی از رنگ و روغن، و تا پنجشنبه 30 شهریور ماه هم ادامه خواهد یافت.
آقای سرکوهی، فردا شنبه در صبحانه با خبر گفتگوی فرهنگی نخواهیم داشت، چرا که شما با برنامه دنیای نشر با ما همراه خواهید بود. پس تا یک شنبه صبح، خدا نگهدارتون.
منم از شما متشکرم و خداحافظ شما.
دوستان، منتظر چه هستید؟ هرچه زودتر از طریق پیامکگیر و یا پیامگیر ما با ما در تماس باشید. البته اگر گپ و گفتی با رادیو فردا دارید با بخش صبحانه با خبر، و الا میتونید در تمامی ساعات شبانه روز با ما در تماس باشید. این رادیو همیشه محلی خواهد بود برای پژواک صدا و دیدگاه های شما. و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا، حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. شنای ایران گرفتار تعلیق شده و شناگران ایران اجازه شرکت در مسابقات بین‌المللی را ندارند. فدراسیون شنای ایران که ظرف 4 سال گذشته 4 رئیس یا سرپرست به خود دیده، برای شرکت در مسابقات بین‌المللی به ویژه مسابقات آسیایی با تعلیق روبروست. ولی برانوش نیکبین، سرپرست موقت فدراسیون شنا، طور دیگری عنوان می‌کند و می‌گوید با مشکل روبرو هستیم.
برای مسابقات رسمی آسیایی ما دچار مشکل هستیم. انشالله کمیته ملی المپیک و همینطور وزارت ورزش انشالله حل کنن و این جوانان بتونن توی صحنه‌های آسیایی و جهانی انشالله هم حضور پیدا کنن هم بدرخشن.
گرچه رئیس فدراسیون شنا کلمه تعلیق را به کار نمیبرد، ولی عملا فدراسیون شنا گرفتار تعلیق است. مطبوعات ایران نیز به این مسئله اشاره کردند. از جمله روزنامه کیهان می نویسد به نظر می رسد تعلیق فدراسیون شنا جدی است. علت آن همچون چند فدراسیون دیگر از دو نصب رؤسا از سوی مقامات دولتی به ویژه وزیر ورزش و جوانان است، که این با مقررات کمیته بین المللی المپیک در تعارض است. مسابقات والیبال ارتش‌های جهان که در تهران با شرکت 8 تیم نظامی جریان داشت، با پیروزی تیم والیبال نیروهای مسلح ایران پایان یافت. نظامیان ایران دیشب در حالی در سالن 12,000 نفری مجموعه ورزشی آزادی 3-0 در مسابقه فینال بر نظامیان قطر پیروز شدند که در دور مقدماتی به این تیم باخته بودند. ولی به گفته فرهاد نفرزاده، سرمربی تیم والیبال ارتش، در سایه غیرت بازیکنان و حمایت تماشاگران تیم ارتش به پیروزی رسید.
تیم قطر تیم فوق‌العاده پرقدرت و متشکر از بازیکنان با تجربه بود. ما در دور مقدماتی به این تیم یه بار بازی رو واگذار کرده بودیم و خدا را شکر امروز با غیرت این بازیکنان و حمایت این تماشاگرای عزیز تونستیم بازی رو پیروز بشیم.
البته در این مسابقات تیم‌های مطرح در والیبال ارتش‌های جهان مثل برزیل، یونان، آمریکا و کانادا شرکت نداشتند. در عوض ونزوئلا، چین، پاکستان، سوریه، لبنان و اندونزی شرکت کرده بودند. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز با 3 مسابقه هفته 8 خود را آغاز می‌کند. آلومینیوم هرمزگان تیم رده 12 جدول با پیکان رده 9 در تهران روبروست و سایپا تیم 3 در کرمان با مس کرمان بازی دارد که 13 است. سپاهان قهرمان فصل پیش دیگه برتر که فعلا 2 است با آبادان می رود. نفت آبادان ته جدول یکی مانده به آخر است. بقیه بازی های هفته 8 دیگه برتر فردا و پس فردا برگزار می شود. مسابقات بسکتبال کاپ آسیا از امروز در توکیو پایتخت ژاپن با شرکت 10 تیم آغاز خواهد شد. تیم ملی بسکتبال ایران در این مسابقات با تیم های تایوان، هند، ژاپن و قطر همگروه است. اولین بازی ایران امروز مقابل تیم ملی بسکتبال هند خواهد بود. تیم اول این مسابقات مستقیماً به جام ملت‌های سال 2013 راه خواهد یافت. و در انگلیس 23 سال بعد از حادثه فاجعه بار ورزشگاه هیلزبرو که 96 نفر جان خود را از دست دادند، فدراسیون فوتبال این کشور از بازماندگان قربانیان عذرخواهی کرد. صدها هزار برگ این پرونده که 2 پیش انتشار یافته نشان می‌دهد برخلاف آنچه پلیس اعلام کرده بود، بدمستی و اوباشگری عامل این فاجعه نبوده. طبق این مدارک، غفلت و نادانی پلیس باعث مرگ 96 نفر در جریان مسابقه لیورپول ناتینگهام فارست در سال 1989 بوده. پیش از این، دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس نیز از بازماندگان این فاجعه عذرخواهی کرده بود.
این هم از خبرهای ورزشی. حالا اقتصاد، سیاست، ورزش، فرهنگ، هنر، خبرها در همه این عرصه‌ها را شنیدید. همین یکی فقط مونده، خبرهای دنیای موسیقی که ما سر قولمون کامل ایستاده باشیم. خبرهای دنیای موسیقی از علی ناظمی.
صبح خیر، روز جمعه خوبی رو براتون آرزو میکنم و مثل آخر هر هفته نگاهی میکنم به اون چه که در موسیقی ایران در طول این 7 اتفاق افتاده. در این هفته آلبوم های مختلفی در سبک های مختلفی منتشر شده، از جمله آلبوم به یاد استاد منصور صارمی، آلبومی که علیرضا فلسفی و مرتضی آقا باقری در اون نوازندگی کردن، تا از استاد سنتور نوازی ایران منصور صارمی تجلیل کرده باشند. آلبوم دیگری هم از 2 نوازنده موسیقی سنتی ایران که نوازندگان تار و سنتور هستند منتشر شده. آلبومی به نام بداهه نوازی. علی کاظمی و سعید کردمافی نوازندگان قطعات این آلبوم هستند. اما شاید به غیر از اینها انتشار آلبومی از ناصر عبداللهی بیشتر از همه توجه ها رو به خودش جلب کرده. آلبوم رخصت که در میان هفته به بازار موسیقی در ایران اومده، آلبومی که 10 آهنگ داره و در تیراژ 200,000 نسخه منتشر شده. این دومین آلبومی از این هنرمنده که پس از مرگش منتشر میشه. ناصر عبداللهی خواننده‌ای بود که در میانه های دهه 70 به اشتهار رسید و در میانه های دهه 80 بود که درگذشت. اما این خواننده بندر عباسی همچنان از محبوب ترین خوانندگان پاپ در ایران محسوب میشه.
بهت نگفتم تا حالا این که چقدر دوست دارم، اما حالا بهت میگم بی تو دارم کم میارم، بهت نگفتم تا حالا که بدجوری عاشقتم، بهت نگفتم تا حالا اما حالا بهت میگم. داری کجا ها میکشی باز این دل در به در و قشنگ مهربون من اینجوری از پیشم نرو. بهت نگفتم تا حالا این که چقدر دوست دارم، این که چقدر آرزومه پیش چشات کم نیارم.
در این هفته کنسرت های مختلفی هم برگزار شده. اول از همه در آغاز هفته در سه شب آثار علیرضا مشایخی در تهران اجرا شد. سه ارکستر مختلف کوبه‌ای، ریکودر پارس و پارسیان و تکنوازان مختلفی در این مدت به روی صحنه رفتن تا از این هنرمند پیشگام اما کهنه‌کار موسیقی مدرن ایرانی تجلیل کنند. اما در آغاز هفته همزمان کنسرت های در تالار وحدت تهران برگزار شد که عواید اون همگی به زلزله زدگان آذربایجان اختصاص داره. شنبه گروه بیدل به سرپرستی رامین کاکاوند و خوانندگی حسام الدین سراج و بعدن یک شنبه گروه لوتوس به سرپرستی حمید بهروزینیا و خوانندگی سینا سرلک به روی صحنه رفتند. حسام الدین سراج خواننده سرشناس موسیقی ایرانی بعد از این اجرا دیگر هنرمندان رو هم تشویق کرده تا برای کمک به هموطنان زلزله زده آذربایجان همکاری کنند. اما هنرمندان پاپ آخر هفته رو فرصتی مناسب دونستن که به روی صحنه برن. مثلا دیروز مازیار فلاحی در کرج به روی صحنه رفته. البته فلاحی این خواننده سرشناس موسیقی پاپ ایرانی امروز هم در همین شهر به روی صحنه میره. فریدون آسرایی دیگر خواننده پاپ امشب در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران اجرا داره.
طاقت بیار، طاقت بیار تو این روزای انتظار، طاقت بیار، طاقت بیار تو سحیه شبای تار، طاقت بیار و قلب تو به دست تن خواهی نده، فانوس چشمات رو ببر به این شبای غم زده، روزای خوب و جا نذار تو سختی‌های روزگار، به خاطر منم شده طاقت بیار، طاقت بیار.
چیزی که شنیدیم قسمت‌هایی از آهنگ طاقت بیار با صدای فریدون آسرایی بود. به غیر از موسیقی پاپ در تهران دیروز اجراهایی برگزار شد که امروز هم ادامه داره. از جمله اونها کنسرت موسیقی ایرانی گروه بیان در تالار وحدت به سرپرستی عرفان گنجی و با حضور مریم امیر جلالی بازیگر سرشناس که به عنوان همخوان گروه رو همراهی میکنه. به غیر از اون گروه کور و آنسامبل زهی کانتوس به رهبری کاوه میرحسینی در تالار رودک تهران اجرا میکنه که عواید این کنسرت هم به زلزله زدگان آذربایجان اختصاص داره. در سالن اصلی برج آزادی گروه فروزان به سرپرستی و آهنگسازی سیاوش عبدی به روی صحنه میره. گروه فروزان گروهی که 4 سالی فعالیت میکنه و اونها قراره که قطعه باران رو به یاد استاد فریدون پوررضا، خواننده سرشناس موسیقی گیلان، اجرا کنند. فریدون پوررضا فروردین ماه امسال بود که در سن 80 سالگی درگذشت. او نه فقط یک خواننده بود که با تحقیق و پژوهش بر موسیقی نواحی گیلان سعی در احیای اون داشت، که البته تو این کار موفق بود و نامش رو جاودانه کرد. به قطعه باران گوش میدیم.